ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه دهم اردیبهشت ماه 1394، سیوم ماه آوریل سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ولیعهد، وزیر خارجه و شمار دیگری از مقامات این کشور را تغییر داد. در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی سعودی قرائت شد، مقرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی پادشاه از ولیعهدی کنار رفته و محمد بن نایف برادرزاده پادشاه جایگزین او شده است. محمد بن سلمان فرزند پادشاه نیز به مقام نایب ولیعهدی معرفی شده است. سعود الفیصل نیز که به مدت 40 سال وزیر خارجه این کشور بود، از سمت خود کنار رفته و عادل الجوبیر سفیر عربستان در آمریکا جایگزین او شده است. همچنین چندین وزیر و رئیس دیوان پادشاهی نیز در این کشور تغییر کردند. شبه نظامیان حوثی یمن در شبانه روز گذشته با تصرف برخی از مناطق شهر عدن، پیشروی به سوی مرکز این شهر را ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شب گذشته تانک‌ها و تکتیراندازهای حوثی دست کم 12 غیر نظامی را در عدن کشت. همزمان جت‌های جنگی عربستان سعودی و متحدانش به بمباران مواضع حوثی‌ها ادامه دادند. روز چهارشنبه 5 استان یمن هدف حملات جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفتند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از کشورهای جهان خواست مجازات اعدام را لغو کنند. او با اظهار تأسف عمیق از اعدام 8 نفر در اندونزی گفت: در جهان قرن 21 اعدام جایی ندارد. اندونزی روز گذشته حکم اعدام 8 نفر از محکومین از جمله دو تبعه استرالیا را علارغم اعتراض‌ها و درخواست‌های جهانی اجرا کرد. دبیر کل سازمان ملل که در تماسی با رئیس جمهوری اندونزی از او خواسته بود از اجرای احکام اعدام جلوگیری کند، با صدور بیانیه از حکومت آن کشور خواست بقیه مجازات های اعدام را لغو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی متعهد به آزادی رفت و آمد در خلیج فارس است. آقای ظریف در دانشگاه نیویورک گفت ایران به قوانین دریانوردی بین المللی احترام میگذارد و برای جمهوری اسلامی آزادی رفت و آمد در خلیج فارس امری ضروری است. این اظهارات وزیر خارجه ایران واکنش به توقیف یک کشتی باری از طرف این کشور بود. روز چهارشنبه یک کشتی باری با 24 خدمه که با پرچم جزایر مارشال در نزدیکی تنگه هرمز حرکت میکرد از طرف ایران توقیف شد. خبرگزاری رویترز از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. رویترز به نقل از منابع صنعت نفت گزارش دادند که در ماه آوریل صادرات روزانه نفت ایران 450 تا 500 هزار بشکه در مقایسه با ماه قبل از آن بیشتر شده که بخش بزرگی از آن به هند و ژاپن فروخته شده است. کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی بین 1,180,000 بشکه تا 1,300,000 بشکه در روز ارزیابی شده است. و دو روز پس از تظاهرات و درگیری پلیس با گروهی از آشوبگران در شهر بالتیمور آمریکا و برقراری وضعیت فوق‌العاده، اوضاع شهر کم کم به حالت عادی باز می‌گردد. روز چهارشنبه مدارس بالتیمور که به دلیل هرج و مرج موجود در شهر تعطیل شده بودند، کار خود را از سر گرفتند و ترافیک شهر هم به تدریج به حالت عادی باز می‌گردد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدید. اگر می‌خواهید اخبار بیشتری رو بخونید و به اینترنت دسترسی دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید با آدرس radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این مجله درباره این مسائل بیشتر خواهیم گفت. تحریم‌های هسته‌ای در شهرهای نیویورک و واشنگتن همچنان موضوع داغ پیرامون مذاکرات. تغییر و تحولات کم سابقه در نظام پادشاهی عربستان سعودی. و بازداشت 4 فعال مدافع حقوق کارگران در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر. اینها بخشی از موضوعاتی است که درباره اون خواهید شنید. همراه ما بمانید تا 45 دقیقه بامداد در ایران در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. لایحه پرسر و صدای بررسی توافق با ایران، توافق اتمی احتمالی با ایران، از روز گذشته بار دیگر مورد بحث قانونگذاران آمریکایی قرار گرفته و تحولاتی هم پیرامون اون صورت گرفته که برای آگاهی از این تحولات همراه هستیم با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در آمریکا. آقای صدیقی سلام میکنم به شما و چه خبرهای تازه‌ای هست از این لایحه؟
سلام مجدد بر شما خانم کاویانی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در واشنگتن اکثر سناتورهای آمریکا یک پیشنهاد مربوط به افزودن متممی به مصوبه کمیته روابط خارجی سنا رو رد کردند. این پیشنهاد از جانب سناتور جمهوری خواه وان جانسون ارائه شده بود، مبنی بر اینکه شالوده حقوقی توافق اتمی با ایران به عنوان یک معاهده یا پیمان بین المللی شناخته بشه. 57 سناتور به این پیشنهاد رأی مخالف دادند. تنها 39 سناتور با این پیشنهاد موافق بودند. مصوبه کمیته روابط خارجی سنا، همونطور که شما هم آگاهی، با عنوان قانون بازنگری توافق اتمی ایران در 14 ماه جاری آوریل 25 فروردین ماه گذشته به تصویب اکثریت جمهوری خواه و اقلیت دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا رسید و همینک در صحن مجلس سنای آمریکا به بحث گذاشته شده و با متمم‌های گوناگونی از جانب چندین سناتور روبروست که یکی از آنها همین پیشنهاد سناتور جانسون بود. نکته قابل توجه خانم کاویانی این است که سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا جزو 39 سناتوری بود که موافق افزودن متمم بودند، ولی سناتورهای مخالف تاکید میکنند که تصویب لایحه بازنگری در توافق اتمی با ایران فرصتی رو که کنگره در پیش بوده برای اظهار نظر درباره توافق نهایی فراهم میکنه و احتمال میده که به هر حال تا پایان هفته جاری این لایحه در سنا تصویب بشه و به کاخ سفید فرستاده بشه. خانم کاویانی،
بله، این اتفاق در واشنگتن میفته. شما کمی آن طرفتر در شهر نیویورک هستید، برخلاف همیشه، جایی که روزی که پشت سر گذاشتیم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم سخنرانی داشت، اون پرسش و جلسه پرسش و پاسخی بود، در دانشگاه نیویورک صحبت میکرد و یکی از مسائلی که دربارش صحبت کرد همین موضوع تحریم ها بود و نحوه رفع اون در صورت دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. چه صحبت‌های آقای ظریف در این باره کرد؟
بله، به طور خلاصه بگم که آقای ظریف روز چهارشنبه 9 اردیبهشت گفت که چند روز پس از نهایی شدن توافق اتمی تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور یک قطعنامه لغو خواهد شد. او گفت که قطعنامه جدید چگونگی اجرای توافقنامه را بیان می‌کند و بر اساس آن تحریم‌های این شورا یک جا لغو می‌شود. در مورد تحریم‌های آمریکا هم آقای ظریف با تأکید چند باره گفته‌های پیشین خودشون مبنی بر لغو تمام تحریم‌های مالی و اقتصادی اظهار داشت که از سیستم داخلی آمریکا آگاه و این دشواری‌ها با کنگره به دولت آمریکا مربوط میشه و ربطی به دولت ایران نداره. با این حال آقای ظریف پذیرفت که در مواردی رفع تحریم‌ها مرحله‌ای خواهد بود و به اجرای مفاد توافق از سوی ایران و لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا بستگی خواهد داشت. ایشون در پاسخ به نگرانی‌های کنگره آمریکا گفت که این جمهوری اسلامی ایرانی که نگران اجرای تعهدات دولت آمریکاست و در صورت کوتاهی در انجام این تعهدات جمهوری اسلامی به فعالیت‌های پیشین اتمی خودش باز خواهد گشت. اجازه بدین اضافه بکنم که گفته میشه آقای ظریف در نیویورک با خانم فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. خانم موگرینی بامداد چهارشنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا که هم اکنون در نیویورک به سر میبره برای پوشش هم مذاکرات هسته‌ای و هم کنفرانس بازنگری NPT که در اونجا در حال برگزاری است. Thank you.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، در یک اقدام کم سابقه ولیعهد این کشور رو تغییر داد و همچنین با صدور فرمانی فرزند جوان خودش رو نیز به عنوان جانشین ولیعهد معرفی کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم کیوان حسینی.
در کشوری که رسانه‌های غربی آن را شدیداً محافظه‌کار توصیف می‌کنند، پادشاه روز چهارشنبه بسیاری از ناظران بین‌المللی را شگفت زده کرد. او با صدور فرمانی محمد بن نایف وزیر کشور را جانشین برادر ناتنیش مقرن بن عبدالعزیز کرد و بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ 83 ساله این کشور یکی از نوه‌های ملک عبدالعزیز یا همان ابن سعود در مسیر رسیدن به تخت سلطنت قرار گرفت. از زمان مرگ بنیانگذار عربستان سعودی تا امروز تنها پسران او در این کشور به پادشاهی رسیدند. اما محمد بن نایف، همان گونه که از نامش پیداست، فرزند نایف بن عبدالعزیز است. شاهزاده‌ای که خود زمانی ولیعهد بود اما پیش از پادشاهی در سال 2012 درگذشت. ملک سلمان همچنین پسر خبرسازش محمد بن سلمان را نیز که پیشتر به مقام کلیدی وزارت دفاع رسانده بود به عنوان جانشین ولیعهد معرفی کرد. و در سومین تغییر کلیدی، سعود الفیصل، شاهزاده‌ای که 40 سال وزارت امور خارجه عربستان را در دست داشت، این پست را به عادل الجبیر داد، سفیر عربستان در آمریکا، همان کسی که ایران متهم است یک بار تلاش کرده تا ترورش کند. مهمترین ویژگی مشترک هر سه تغییر سن و سال این سه نفر است. محمد بن نایف 55 ساله است، محمد بن سلمان 34 ساله و عادل الجبیر 53 ساله. هر سه از بسیاری از بزرگان خانواده آل سعود جوان‌ترند. از نظر مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه در امارات متحده عربی، جابجایی‌های جدید تزریق خون جوان در رگ کابینه و رهبری عربستان سعودی است. با این حال، او معتقد است که بجز مسئله سن و سال و البته انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به نوه‌های ملک عبدالعزیز، بنیانگذار کشور سعودی، دو دلیل عمده در تحولات تازه قابل ردگیری‌اند.
ببینید شاهزاده محمد بن نایف نقش بسیار بسزایی در مبارزه با القاعده و حتی داعش بازی کرده و تونسته نقش اونها رو در کشور از بین ببره و فعالیت های اونها رو در کشور متوقف کنه و همینطور باید به نقش محمد بن سلمان اشاره کرد در جنگ یمن.
در واقع برخی ناظران محمد بن سلمان را یکی از معماران مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن توصیف می‌کنند. یکی از این افراد ناصر الربیعی است، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل شبه جزیره عربستان در صنعا، که معتقد است تحولات اخیر در رهبری عربستان به معنای قدرت گرفتن کسانی است که طرفدار حمله این کشور به شورشیان حوثی هستند.
معنای وزارت امور خارجه عادل الجبیر برای من بسیار روشن است. او کسی است که جنگ علیه یمن را از واشنگتن اعلام کرد. این وزیر خارجه جدید کاملا طرفدار جنگ است. پسر پادشاه یعنی محمد بن سلمان که وزیر دفاع است و حالا جانشین ولیعهد شده هم طراح اصلی این جنگ است. به نظرم می توان پیش بینی کرد که با این تغییرات آنها سیاست منطقه‌ای تهاجمی تری پیش بگیرند.
علاوه بر این، محمد بن نایف که حالا ولیعهد است، فرمانده نظامی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه شورشیان یمنی نیز محسوب می شود. او که دیر یا زود به مقام کلیدی پادشاهی در عربستان دست پیدا خواهد کرد، از جمله سیاستمداران سعودی است که معتقد است این کشور باید در برابر افزایش روزافزون نفوذ ایران در خاورمیانه نقشی فعال بازی کند. در زمانه‌ای که بحران‌های عمیق مانند جنگ داخلی در سوریه، ضعف حکومت مرکزی در عراق، ظهور گروه خلافت اسلامی یا داعش و شورش شیعیان حوثی در یمن خاورمیانه را هر روز به صدر خبرهای جهان می‌فرستد، افزایش نفوذ و قدرت سیاستمدارانی چون محمد بن نایف یا محمد بن سلمان در عربستان چه معنایی می‌تواند برای منطقه داشته باشد؟ مسعود الفک معتقد است
در کل میتونم بگم که سعودی به سیاست دست آهنین در یمن علیه حوثی‌ها ادامه خواهد داد و بدون شک ما شاهد برخوردهای بیشتری بین سعودی و ایران خواهیم بود، مگر اینکه راه حلی برای این بحران در اسرع وقت پیدا بشه.
در حال حاضر بنا به برخی گزارش‌ها ملک سلمان پادشاه عربستان با بیماری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. به نوشته سایمون هندرسون از پژوهشگران انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن، پادشاه عربستان که نزدیک به 80 سال سن دارد، احتمالاً به آلزایمر یا دیگر بیماری‌های فراموشی‌زا مبتلا است و بسیاری از امور مربوط به اداره کشور عربستان سعودی توسط اطرافیانش انجام می‌شود.
گزارش همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید درباره تغییر و تحولات در پادشاهی عربستان سعودی. و اما در ایران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در اظهاراتی که برخی اون رو پاسخ به سخنان حسن روحانی درباره نقش و وظیفه نیروی انتظامی در ایران دانستند، گفت پلیس باید مقتدر باشد و اقتدار آن هم باید بازدارنده باشد. آقای اشتری با تاکید بر مواضع رهبر ایران در این زمینه، نیروی انتظامی را مجموعه از سربازان لایق به گفته او ولایت دانست و گفت باید روحیه انقلابی و دینی را تقویت کنیم. همکارم فهیم خضر حیدری در گفتگو با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، از او درباره رویکردهای گاه متناقض دستگاه‌ها در ایران به شرح وظایف نیروی انتظامی کشور پرسیده است.
سه رهیافت به رابطه پلیس و جامعه وجود داره. یک رهیافت رهیافت اجتماعی است، بدین معنا که مشارکت اجتماعی و حاکمیت قانون هست که در جامعه امنیت میاره. رهیافت دوم رهیافت حصارکشی است، این که هر چقدر جامعه بسته تر باشه و ایزوله تر باشه امنیت بیشتر خواهد شد. و رهیافت سوم رهیافت ارعاب جمعی است، بدین معنا که هر چقدر ما جامعه رو بیشتر بترسونیم امنیت افزایش پیدا میکنه. رهیافتی رو که یکی از مقامات پلیس جمهوری اسلامی عرضه میکنند رهیافت سوم هست، رهیافت ارعاب جمعی هست. سخنی که آقای روحانی مطرح میکنند رهیافت اول یا رهیافت اجتماعی هست. این دو رهیافت با هم نمیسازه، با هم نمیتونه در کنار هم بنشینه. بسیاری از تنش‌هایی که ما میان نیروی انتظامی و جامعه در ایران میبینیم به دلیل این هست که رهیافت‌های گوناگونی در میان مقامات مطرح است و اینها طرح میشه، اما آنچه که در نهایت اعمال میشه رهیافت پلیسی کردن جامعه است، رهیافت ارعاب و رهیافت امنیتی هست.
خب آقای محمدی، به نظر میرسه که این رهیافتهایی که شما ازش صحبت کردین در داخل ایران در تناقض با هم هستن، یعنی یک طرف بیت رهبر ایران هست، بعد نهاد ریاست جمهوری داریم که گاه ممکن که دیدگاهش نزدیک نباشه خیلی به بیت رهبر ایران، بعد نیروی انتظامی هست به عنوان ضابط قضایی و بعد هم مردم، یعنی این مجموعه یک تناقضی در این رهیافتهایی که شما ازش یاد کردین رو به نمایش میگذاره. و شما فکر میکنید که چه نتایجی به بار آورده تا به حال یک چنین تناقضی در ایران؟
ببینید، در عمل باعث شده که مردم اعتمادشون نسبت به دستگاه‌های قوای قهریه، حالا چه ارتش، چه سپاه و چه نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی، اعتماد مردم مرتبا از این دستگاه ها کاسته شده و این در مجموع به ضرر شرایط امنیت اجتماعی در جامعه ایران هست. ممکن هست که در دوره‌های حکومت بتواند با ارعاب شرایط رو آروم کنه، فضا رو تحت کنترل خودش قرار بده، اما در نهایت این نه به نفع جامعه هست و نه به نفع دولت هست که می‌خواهد جامعه‌ای با ثبات در دراز مدت داشته باشه.
آیا آقای محمدی، دولت آقای روحانی رو اونقدر مقتدر یا پیشرو یا موفق شما میتونید ارزیابی بکنید که رهیافت‌های آقای روحانی، اون چیزایی که ایشون اعلام میکنه در مورد دیدگاهش به پلیس و نیروی انتظامی رو بتونه پیش ببره و عملی بکنه؟
من فکر نمی‌کنم. آقای روحانی نظراتی دارند که البته به دیدگاه‌های مشروطه‌خواها و بعد به دیدگاه‌های اصلاح طلبان تا حدودی نزدیک هست، اما وقتی هنگام عمل فرا میرسه آقای روحانی تن میدن به خواسته های بیت رهبری، تن میدن به خواسته های نیروهای نظامی و امنیتی. در عمل این دستگاه رهبری هست که پلیس رو در جامعه ایران اداره میکنه. نقش وزارت کشور هم نقش عمدتاً فرعی یا در مواردی نقش نمایشی هست.
گفتگو همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم به این هموطنایی که به شما زنگ میزنن میگن صدای موافقین حکومت جمهوری اسلامی را پخش کنید بگم این هموطنا چرا به رادیو تلویزیون ایران اعتراض نمی کنن؟ همون حکومتی که ازش طرفداری می کنن، هموطنای ما رو که ضد این حکومتن یا زندان می کنن یا می کشن.
آقایان پلیس 110، پلیس نیرو انتظامی، انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم رو جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، نکنین این کارا رو.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند، بی احترامی به کل مردم ایران است.
اینا تحلیل گذاشتن که اگه خواستن میتونن استمرار داشته باشن نمایندگی مجلسشون. خیلی جالبه ها، اینا همه شغلاری که گرفتن دولتیش از به قول معروف از مسند خودی بودنشون هم حاضر نیستن دست بکنن. بعد حالا هم چسبیده بهشون دیگه، بعد دولتی بخوان گیر میدن و هر جوری حال بکنن، برای خودشون قانون وضع میکنن که بمونیم، ما موندیم. خیلی جالبه، بعد ما مردم نشستیم همینجوری نگاه میکنیم. ایول.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در آستانه فرارسیدن اول ماه مه، جمعه، روز جهانی کارگر، منابع کارگری از بازداشت چند فعال کارگری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. جزئیات این خبر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
خبرها از ایران حاکی است. چند فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت هایی که در آستانه روز جهانی کارگر صورت می گیرد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بامداد چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. منابع کارگری هم از بازداشت محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو تن از فعالان کارگری در روز سه‌شنبه در شهرهای سقز و مهاباد خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، رضا امجدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم روز شنبه در سنندج بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این فعالان کارگری خبری منتشر نشده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره این بازداشت ها اینطور می گوید.
ما در حداقل دو سه دهه گذشته همیشه شاهد بودیم زمانی که ما نزدیک میشیم به اول ماه مه، یعنی زمانی که کارگرا میتونن خواسته هاشون و مسائلی رو که دارن مطرح بکنن، یعنی جشنی که واقعا در اون هم میتونن از مشکلاتشون حرف بزنن، هم از امید به آیندهشون، به خاطر این فضای بسته و سیاست‌های ضد کارگری که ما در کشورمون وجود داره، هیچ موقع اجازه نمیدن که کارگر در فضای باز و آزاد بتونه اینو ابراز بکنه و این شرایط همیشه سخت‌تر شده. و اگه سالهای قبل می‌دیدیم خود روز اول ماه مه کارگران دستگیر می‌کردن، امسال از شب عید شروع کردن. ما در یک ماه گذشته دیدیم که ده‌ها فعال کارگری رو در کردستان و غیره دستگیر کردن. در سه روز گذشته هم که ما شاهد دستگیری هستیم، این در اصل برای فشار آوردن به کارگراست و ترسوندن دیگران برای شرکت در مسائل روز کارگر.
علاوه بر این بازداشت‌ها، تعدادی از فعالان کارگری هم طی روزهای اخیر احضار و بازجویی شدند. خالد حسینی و جعفر عظیم‌زاده از جمله این افرادند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با انتشار این اخبار خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام فعالان کارگری زندانی شده است. روز اول ماه مه، مصادف با روز جهانی کارگر، طی سالهای گذشته همواره با بازداشت و احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران همراه بوده و امسال هم این روز در حالی فرا می رسد که بازداشت فعالان کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. برخی از فعالان کارگری با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در انتظار دادگاه تجدید نظرند و برخی دیگر هم برای گذراندن حکمشان در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمود اشرفی، بهنام ابراهیمزاده و چند تن دیگر.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید و یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از جمله گزارش های روزهای آینده درباره روز جهانی کارگر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی، نقش ژن‌های انسان در جلب توجه پشه‌ها و تأثیر منفی تلفن‌های هوشمند بر شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کودکان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
ساعت 26 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته. دعوت میکنم در اینجا شنونده که تازه ترین های جهان ورزش باشید با حبیب روشنزاده.
مزایده واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس برای سومین بار به نتیجه نهایی نرسید. تکلیف پرسپولیس تا 3-4 روز دیگر معلوم خواهد شد و واگذاری استقلال احتمالاً به مزایده چهارم کشیده میشود. روز چهارشنبه عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اعلام کرد 4 تقاضا برای خرید در مزایده دو باشگاه ارائه شده که 3 تقاضا مربوط به پرسپولیس و یکی هم برای استقلال بوده. قیمت هر یک از دو باشگاه 298 میلیارد تومان تعیین شده و بالاترین پیشنهاد 300 میلیارد بوده. به گزارش شبکه 3 و به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، چون تنها خریدار استقلال اقدام به واریز سپرده نکرده، هیئت واگذاری باید تصمیم بگیرد آیا میتواند ظرف یک مدت کوتاه مزایده را تکرار کند یا تصمیم دیگری برای باشگاه گرفته شود.
احتمالاً اگر هیئت محترم واگذاری تصمیم بفرماید، مزایده را برای یک مدت بسیار کوتاه دیگه تکرار بکنیم
که این مدت کوتاه حدود 10 روز خواهد بود تا شاید برای چهارمین بار مزایده تکرار شود. در مورد پرسپولیس، عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت برنده روز یک شنبه اعلام خواهد شد.
برای باشگاه پرسپولیس روز یک شنبه در جلسه‌ای که برای هیئت عالی واگذاری خواهیم داشت و وزرای محترم عضو هیئت واگذاری نسبت به اعلام برنده خدمتتون اعلام خواهیم کرد.
البته باز به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی تا اهلیت برنده تعیین نشود برنده اعلام نخواهد شد. از نظر هیئت واگذاری کسانی دارای اهلیت محسوب میشوند که بدهکار عمده بانکی نباشند، محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند و از نظر امنیتی هم بدون سوء سابقه باشند. بیش از 4 ماه است که مسئله واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به بخش خصوصی ادامه دارد ولی هنوز نهایی نشده. تماشای مسابقه پرسپولیس از ایران و بنیادکار از ازبکستان مجانی اعلام شد. مسابقه دو تیم در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه آینده در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در این گروه پس از 5 بازی لخویای قطر با 10، پرسپولیس با 9 و نصر عربستان با 8 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. بنیادکار ازبکستان 4 با 5 امتیاز. پرسپولیس با پیروزی مقابل بنیادکار ازبکستان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا راه خواهد یافت. کاهش استقبال مردم از مسابقات فوتبال باعث شده تا این دیدار رایگان اعلام شود. و در آلمان ساعتی قبل دومین بازی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور میان تیم‌های وولفسبورگ و آرمنیا بیلفلد آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. برنده این مسابقه در فینال جام حذفی باشگاه‌های آلمان حریف تیم فوتبال دورتموند خواهد بود. دورتموند بایر مونیخ را در نیمه نهایی با ضربات پنالتی حذف کرده است.
از حبیب روشنزاده می‌شنیدید تازه ترین خبرهای ورزشی که ما رو می‌رسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. یادآوری میکنم که شما با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از بامداد روز پنج شنبه 10 اردیبهشت ماه 1394. سپاسگزاریم که همراه ما هستید اگر در ایران هستید در این ساعت دیر وقت، و اگر که صدای ما را از هر جای جهان میشنوید سلام دوباره داریم به شما و یادآوری میکنیم که این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود و پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از کشورهای جهان خواست مجازات اعدام را لغو کنند. او با اظهار تأسف عمیق از اعدام 8 نفر در اندونزی گفت در جهان قرن 21 اعدام جایی ندارد. اندونزی روز گذشته حکم اعدام 8 نفر از محکومین از جمله 2 تبعه استرالیا را علی‌رغم اعتراض‌ها و درخواست‌های جهانی اجرا کرد. دبیر کل سازمان ملل که در تماسی با رئیس جمهوری اندونزی از او خواسته بود از اجرای احکام اعدام جلوگیری کند، با صدور بیانیه‌ای از حکومت آن کشور خواست بقیه مجازات های اعدام را لغو کند. او با اشاره به 177 کشور عضو سازمان ملل که به تعلیق اجرای احکام اعدام رأی دادند، از دیگر کشورهای جهان خواست به حرکت جهانی لغو مجازات اعدام بپیوندند. شبه نظامیان حوثی یمن در شبان روز گذشته با تصرف برخی از مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز شهر را ادامه می دهند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شبه گذشته تانک‌ها و تک‌تیراندازهای حوثی‌ها دست کم 12 غیرنظامی را در عدن کشتند. همزمان جت‌های جنگی عربستان سعودی و متحدانش به بمباران مواضع حوثی‌ها ادامه می‌دهند. روز چهارشنبه 5 استان یمن هدف حملات جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی متعهد به آزادی رفت آمد در خلیج فارس است. آقای ظریف که در دانشگاه نیویورک سخنرانی میکرد گفت ایران به قوانین دریانوردی بین المللی احترام میگذارد و برای جمهوری اسلامی آزادی رفت آمد در خلیج فارس امری ضروری است. این اظهارات وزیر خارجه واکنش به توقیف یک کشتی باری از طرف ایران بود. در آستانه روز کارگر 4 فعال کارگری در تهران و سقز بازداشت شدند. روز چهارشنبه ماموران پلیس امنیت جمهوری اسلامی با در دست داشتن حکمی ابراهیم مددی و داوود رضوی، 2 عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را بازداشت کردند. روز سه‌شنبه نیز محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، 2 فعال کارگری در شهر سقز بازداشت شدند. در همین حال علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر از تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه خبر داده است. و خبرگزاری رویترز از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داده است. رویترز به نقل از منابع صنعت نفت گزارش داده که در ماه آوریل صادرات روزانه نفت ایران 450 تا 500 هزار بشکه در مقایسه با ماه قبل از آن بیشتر شده که بخش بزرگی از آن به هند و ژاپن فروخته شده است. کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی بین 1 میلیون 180 هزار بشکه تا 1 میلیون 300 هزار بشکه در روز ارزیابی شده است.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند، ما رو به روز کرد با خبرهای تازه ایران و جهان. در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید. همکارم آرش حسنیا اون رو تهیه میکنه و روز پنجشنبه خوب آرومی رو براتون آرزو میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. از فرار مالیاتی، اختلاس، رانتخاری، فامیل سالاری، پارتی بازی، قاچاق کالا و ارز، اسکله‌های پنهان، اقتصاد زیرزمینی، زمینخاری، کوهخاری، استفاده از امتیازهای ویژه دولتی و ترکیب‌های از این دست، همگی تلاش می‌کنند تا بخشی از بار ابعاد پیدا و پنهان فساد اقتصادی و اداری در ایران را به دوش بکشند. در نماگر این هفته از فساد اقتصادی و اداری در ایران با شما سخن خواهیم گفت. اما نخست با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته.
لابلای یادداشت‌ها.
موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی مشترک که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین را دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نامیدند. این دو اقتصاددان ایرانی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه است و به نوشته این دو، انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند دستاورد مهم اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد. پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد با اشاره به نقل قول‌های مقام‌های دولتی درباره کنترل بخشنامه‌ای قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این سیگنال‌ها را نگران کننده دانسته و می‌نویسند: بخشنامه دولت در خصوص قیمت‌گذاری حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد. این دو صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران در ادامه تحلیل خود تاکید دارند که اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. این دو اقتصاددان بر این باورند که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وامدهی مواجه است و صف متقاضیان وامگیری طولانی‌تر شده است، کاهش نرخ وام به اعمال نفوذ در سیستم بانکی و افزایش انگیزه ها و زمینه های فساد می انجامد. به نوشته پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد که از اقتصاددانان لیبرال ایرانی به شمار می آیند، فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می شود که سیاستگزار به جنگ واقعیت ها برود. آنها در این حال معتقدند که در این جنگ چیزی جز شکست نصیب سیاستگزار نخواهد شد. این دو اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت مشترک خود تاکید می کنند که هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی توان تعیین کرد. حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته، به آثار فساد اقتصادی بر شئون زندگی مردم اشاره کرده است. آقای راغفر با اشاره به گزارش وزیر کشور از پولهای کثیف و دیگر اخبار منتشر شده در حوزه‌های فسادهای اقتصادی اذعان کرده است که ابعاد فساد بسیار گسترده‌تر و تکان دهنده‌تر از آنچه تصور می‌شده است. به نوشته این اقتصاددان، بیشترین تاثیر این فسادها در زندگی مردم نمایان می‌شود و جامعه به خوبی متوجه وجود این موزل است و سکوتش به این معنا نیست که متوجه آنچه رخ می‌دهد نیست. حسین راغفر در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح می کند که سرپوش گذاشتن بر خطاها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می کند و افشای آن اعتماد عمومی جامعه و امید برای حل بحران را افزایش داده و به سلامت نظام اقتصادی و سیاسی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.
یک عدد، یک تحلیل.
این گفته های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شاید صریح ترین اظهار نظر سالهای اخیر درباره پدیده‌ای بود که وزیر کشور دولت 11 از آن با عنوان ورود پولهای کثیف در ساختار قدرت سیاسی ایران نام برد.
در قالب هشدار و مواظب باش به کسانی دادیم که در حوزه قدرت هن.
اگرچه پیش از این از پدیده فساد اقتصادی و آثار ضد توسعه‌ای آن بارها و بارها در رسانه‌ها و اینجا و آنجا گفته شده بود، اما آنچه این بار رنگ و بوی فساد را به گونه دیگر رقم زد، رسیدن ابعاد فساد به ساختار قدرت سیاسی ایران است که گویی به بحرانی جدی بدل شده است. بشنوید این جملات حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را، که چند ماه پیش از این در همایشی با موضوع مبارزه با فساد از این روزهای ایران گفت.
موضوع فساد از دیدگاه مردم این چنین است: یا مسئولین می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلودند، پس کل نظام و انقلاب زیر سؤال است، یا آن که نمی دانند و یا اگر می دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی یک دولتی ناکارآمد است. چه فاسد بودن نظام، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهمترین اهداف انقلاب دست نیافته ایم.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز هفته گذشته از آثار فساد بر شئون زندگی ایرانیان اینگونه سخن گفته بود.
فساد واقعا بنیانهای اقتصادی، بنیانهای اجتماعی کشوری را از بین میبره. چرخ حکمرانی خوب از کار میندازه و از همه بدتر اینه که مردم احساس بیپناهی میکنن. مردم احساس بیدولتی میکنن، میگن پس دولت مردم ما کجان؟
جمهوری اسلامی در تمام دوره‌های حیات خود نسبت به مبارزه با فساد حساسیت داشته است. این حساسیت در دولت محمود احمدی نژاد دست کم در ادبیات رئیس دولت بیش از پیش مشهود بود.
این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
اما در همان دولتی که رئیسش آن را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران مینامید، رکورد‌های فسادهای مالی و بانکی جابجا شد و محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد که در دولت او ریاست بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، در دادگاه به فساد مالی و اختلاس محکوم شد و به زندان رفت تا معلوم شود فاصله بین شعارهای مبارزه با فساد و آنچه در عمل اتفاق افتاده فاصله‌ای بعید است. اما چرا این همه حساسیت کلامی، برگزاری همایش و نشست پیرامون مبارزه با فساد یا بخشنامه‌هایی که بالاترین مقام‌های سیاسی ایران آن را صادر می‌کنند، منجر به شکل‌گیری فضای شفاف و عاری از فساد در ایران نشده است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس، ریشه‌های فساد اقتصادی و دشواری مبارزه با آن را اینگونه بیان می‌کند.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آغازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
ایران در گزارش سال 2014 میلادی سازمان شفافیت بین الملل جایگاه 136 در میان 175 کشور را به خود اختصاص داده، تا فاصلش با فاسدترین های این گزارش یعنی سومالی و کره شمالی فقط 38 پله باشد. کشورهای قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه شبیه ترین ها به ایران در این فهرست هستند و جایگاهی مشابه در میزان فساد و شفافیت دارند. از شما سپاسگزارم که تا پایان نمایگر این هفته با من همراه بودید. همونطور که بارها در بخش‌های مختلف رادیو فردا شنیدید، نظرات و دیدگاه شما بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی ماست. از هفته‌های آینده در نمایگر برای عینیت بخشیدن به این باور تلاش بیشتری می‌کنیم و بیشتر و بیشتر از شما می‌شنویم. نمایگر در هفته‌های آینده با قالب و فرمی جدید به شما ارائه میشه و در این میان همچنان ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. همچنین شما میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون در حوزه اقتصاد رو ارائه کنید. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هستید، میتونید درباره موضوع برنامه که هر هفته در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعلام میشه نظر بدید و پیشنهاد بدید تا در نمایگر همون هفته نظرات شما خونده بشه و پیشنهادهاتون اجرایی بشه. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمی مانم.
امروز هر روز رادیو فردا.